مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج و مرز سلام و ارادت خدمت شما بیننده های عزیز و همراهان گرامی محترم شبکه جهانی حضرت ولیعصر جل الله تعالی فرج و شریف. امیدوارم هر جا هستی حالتون خوب باشه. خیلی خوش آمدید، خیلی خوش آمدید. افتخاری است که امروز هم در خدمتتون هستیم با یک دیگه از برنامه از آسمان که حتما همراه ما هستید و مستحضرید که بعد بحث شرح و تفسیر قرآن کریم رو داریم. امروز هم قرار هست که یک صفحه دیگه تقدیم شما بیننده عزیز انشالله باشه. طبق روال برنامه شب هم در این لحظه هم در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد بابایی. جناب استاد سلام علیکم، عرض ادب. خیلی خوش
سلام علیکم و رحمت الله خدمت حضرت عالی و همه مؤمنان و مؤمنین که این برنامه را استماع می‌فرمایند و می‌بینند. اینها ما هم عرض سلام و ارادت داریم و از خدای متعال می‌خوان که ما را از بهترین پیروان قرآن کریم قرار بده و از هدایت‌های قرآن بهره مند بفرمایند. به حق محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خیلی ممنونم از حضورتون جناب استاد. و اما مستحضرید که جزء هفتم قرآن کریم هستیم، سوره مبارکه مائده صفحه 123 آیات شریفه 90 تا 95 رو امروز انشاءالله در خدمت شما هستیم. این آیات شریفه رو با هم دیگه بشنویم و ببینیم. برگردیم حضرتون باشیم انشاءالله. بفرم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب الغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام.
صدق الله العلی العظیم. قبول بشه انشاءالله از شما بیننده های عزیز و انشاءالله بشنویم با هم دیگه شرح تفسیر این آیت شریفه رو. جای موسی در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب در خدمت صفحه 123 قرآن کریم هستیم و آیات دیگری از سوره مائده از آیه 90 تا 95 حدود 6 آیه در این صفحه هست.
بله.
خب در صفحه قبل سخن از حلال و حرام الهی بود که بعضی چیزا هست خوردنش حرامه، بعضیش حلاله، چیزای حلال را شما حرام نکنی، خب بعضی چیزا حرامه. در اول این آیه شریفه یک سری از چیزهایی که خدا حرام کرده بیان کرده که از جمله اونها شراب و قمار هست و بت پرستی و بعضی قرعه کشی هایی که اون هم یه نحوه در واقع قمار هست، حکم قمار بذاره ول از الله. آیه شریفه رو میخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ای کسانی که ایمان آورده اید، جز این نیست که شراب، میگساری و قمار و بت‌ها و ازلام که گفتن یه چوبای مخصوصی بوده، مثلا تیر چوبی بوده که اینها رو با اونها قرعه کشی میکردن، یه نحوه در واقع بخت آزمایی بوده امثال اینها.
درست.
یه نحوه به وسیله اونها میامدن حالا یک کارهای انجام میدادن که بعضی برنده می شدن بعضی بازنده می شدن که اونم یه نحوه قماره. می فرماید اینا پلیدیست، اینا پلیده، این چندتایی که گفتیم من عمل شیطان، این از کار شیطانه. حالا کار شیطانه شاید مثلا شیطان است که شما رو به این کار وادار میکنه، اینه که یا اینکه مثلا شیطان و شیطانی ها این کار رو مثلا انجام میدن. من عمل شیطان، این کارهایی که شیطان خلاصه دوست داره که شما انجام بدید. فجتنبو، از آن دوری کنید،
دوری کنید،
اجتناب کنید. لعلکم تفلحون، برای این که شما رستگار بشوید. خب این آیه کریمه ترجمهش عرض کردیم خدمتون. ملاحظه فرمایید، اولیش خمره، خمر مثلا فارسی میگیم شراب. خب البته شراب در فارسی همون خمره، اما در عربی شراب یه نحو نوشیدن رو میگن. اگه مثلا در زبان عربی شراب بگین خمر نیست، یعنی عام از خمر نوشیدنیه. ولی اینجا وقتی ما میگیم شراب، منظور هم شراب در زبان فارسیه. خمر همون چیزهایی که مست کننده است، نوشیدنی های مست کننده و اینها رو بهش میگن خمر. این حرامه دیگه، الان از نظر اسلام مسلمه دیگه، حالا میشه گفت از ضروریات دینه. آیات زیادی هم در قرآن داریم که در این باره هست. حالا موقعی که قرآن کریم نازل شدن بر پیامبر اکرم و پیامبر اکرم اینا را اعلام فرمودن، در اون زمان داره که از نظر تاریخی که خیلی افراد مبتلا بودن به شرابخواری و به قماربازی، اونا اهل شراب و قمار زیاد بوده. خب اوائل هم که خب حضرت اونا را دعوت به اسلام و دعوت به توحید میکرده، نمیشد که یه دفعه همه چیز به تدریج اینها را آگاه کردن. و لذا ما آیات مختلفی در قرآن درباره این داریم. مثلا در یه جای قرآن داریم که خدای متعال به شما این میوه های درختان و انگور و اینها را، میوه های نخیل یعنی خرما انگور، برای شما قرار داده که شما از اینها چیزای مسکننده و رزق حسن و رزق نیکو از اینها به دست میارید. ببینید میگن اون چی مسکننده را مقابل رزق حسن، خود این اشاره داره بر اینکه اون حسن نیست، اون نیکو نیست. اون مثلا شما از انگوری وقت میاد شراب درست میکنید، خمر درست میکنید، یا از خرما مثلا یخ میاد مثلا خرما را استفاده میکنید و انگورش رو میخورین، شیره درست میکنین، یه نوعش رزق حسنه، اونی که مسکننده رزق حسن
نیستش.
بله. این در واقع خودش این کافیه که اگه کسی بخواد بفهم میگه
در مقابلش بعد
بله. ولی خون چیز دیگه صریح و دیگه قاطع نفرموده. یه آیه دیگه در قرآن داریم که میفرماد یسالونه که عن الخمر و المیسر، پیامبر از تو درباره شراب و قمار میپرسن، بگو در اونها، در اون دو گناهی بزرگ است و منفعتهایی هم برای مردم هست، اما گناهشون بزرگتر از نفعشون. خب این یه مقداری در واقع بیشتر فهمون که این چیز کار خوبی نیست. همه خیلی اون قطع. یا یه آیه دیگه داریم میفرماد یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، ای کسانی که ایمان آوردید به نماز نزدیک نشوید در حالی که مست هستید. چرا؟ تا اینکه بدانید که چه میگویید. وقتی مستی آدم میره سر نماز حالیش نیست که دیگه چی میگه. گاهی وقتا به جای اینکه بگه لا اعبد ما تعبدون بگه چی؟ اعبد ما تعبدون، به عکسش مثلا. اینو مثلا خب به این فهمون که این بالاخره چیز بدیه، این شراب آدم مست میکنه سر نماز که میره. ولی اینا هیچ کدوم به صراحت و به قطعیت اینی در این آیه کریمه خدای متعال رو به چند تا کلمه درباره، اولا پلیده، شراب قمار پلیده، رجس در ردیف بت پرستی آمده، یعنی همون جوری که بت پرستی زشته و بده، شرابخواری و قماربازی هم در ردیف این آمده. انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام. بعد فرمود که من عمل شیطان، این کار شیطانه. بعد فرمود اجتناب کنید، دوری کنید از آن. این به فرمایش بعضی مفسرین میگه این بالاتر از این که بگه این کارو نکن، یا میگه این کارو نکن، یا وقت میگه از این کار دوری کن، یعنی اصلا دور باش از این، اصلا نزدیکش خب همه اینا رو فرمود. بعد فرمود برای این که شما رستگار بشید باید از اینا دوری کنید. این دیگه هیچ جای تعمدی باقی نگذاشته در حرمت شراب. به هر حال این آیه کریمه خب ما را آگاه میکنه که این چند چیز بده، زشته، پدیده، از عمل شیطانه. اگه بخوام رستگار بشیم با اینا کنار بت پرستی که معلومه، انصاب میگن جمع اون چیز هست، نسب هست و اینا که با ساد اینا که میگن، یعنی یه چیزای سنگایی که حالا شکل خاصی نداشته ولی اینا رو میپرستیدن مثلا به نام خدا و بت ها، یه خلاصه بت های خاصی بوده که نصب میکردن در یه جای. از لام که گفتیم یک تیرهای چوبی بوده که با اونا به هر حال بخت آزمایی میکردن و اینا میادن با اونا قرعه کشی میکردن و بعد بعضی افراد برنده میشدن، بعضی که اینا خودش نحوه قماره. و اونی که دیگه حالا با عنوان خیلی روشنی بیان کرده که شراب و قمار بازیه. میسر هر بازی که درش برد و باخت باشه. حالا منتها گاهی با ابزاری هست که اصلا ساخته شده برای برز و باخت، مثل مثلا فرض کن نرد، مثل مثلا آلات قمار و اینا هست دیگه، اینا که چیزایی که قمار بازه باشید. شطرنج مثلا از مصادیق خیلی روشنش بوده و اینا، منتها این اخیراً مثلا مطرح کردن که دیگه شطرنج از حالت قمار بود، آلت قمار بودن در آمده و دیگه اون حالت نداره که
ورزش شده.
آره اینجوریه. ولی خب این اگر کسی یقین داره که مثلا این دیگه باش قمار بازی نمیشه، این آلت دیگه برای قمار بازی نیست، اشکال نداره. ولی اگه شک داشته باشه که بازم با این قمار بازی میشه یا نه، باز محل اشکال چیه هست. حالا این دیگه نظر آیون یه مقدار در اینجا متفاوته و فرق میکنه. بعضی گفتن اگر یقین داری که دیگه از حالت آلت قمار بودن خارج شده، دیگه جزء قمار حساب نمیشه. ولی که بعضی هم گفتن نه، چطور خود شطرنج در روایات نهی شده ازش اینا. حالا به هر حال اینجا اونی که هست مسئله قمارشه، مسئله برد و باختشه. بازی با آلات قمار بدون برد و باختم عده زیادی از فقها گفتن اشکال داره. خمر و میسر، شرابخاری و قماربازی، یعنی اون پولهایی که از طریق قمار انسان به دست میاره، اینا حرامه، اینها پلیدیه، اینها باید ترک بشه تا رستگار بشیم. آیه بعدی میفرماید این که انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء فی الخمر والمیسر. جز این نیست که شیطان واقع میکنه، میفکنه در میان شما دشمنی را، عداوت و بغضا. عداوت خب اون یه نوع دشمنی، بغضا اون کینه و به هر حال اون بغض درونی هست و اینها. میفرماید شیطان میخواد که در این شرابخاری و این قماربازی در میان شما مسلمان ها و مؤمنین دشمنی را و بغض نسبت به یک دیگر را به وجود بیاوره، که این در واقع میخواد بفرمند آیه شنید مفاسد این شرابخاری و قماربازی اینه که دشمنی در میان مسلمان ها پدید میاد. وقتی یک طرف شراب میخوره دیگه حالش نیست دیگه، گاهی ممکنه افراد اطرافیانش به اذیت آزار برسونه و دیگه نسبت به حتی خیشان خودش هم مثلا دیگه اون عطوفت و اینها نداره. قمار بازی میکنن دیگه، اینجا سر این قمار باخته مثلا یه دشمنی وجود میاد. حالا این آیه شریفه داره به ما خمخواد بگه مفاسد این دوتا، چهار چیز اون شاید اونجا انصاب و ازلام را که گفته میخواسته بدی اون شراب و قمار را بیان کنه که در ردیف بود برستی، ولذا این آیه بعد دیگه اومده مفاسد شراب و قمار را بیان میکنه. میگه از مفاسدش اینه که شیطان میخواد در این خمر و در این میسر، در این شرابخوری و قماربازی دشمنی را در میان شما پدید بیاره و بغض نسبت به یک دیگر را و یه چنین حالتی وجود. و دیگه از آثاری که این شرابخوری و اینا داره، یسد دکم ان ذکر الله،
بله
این باز میداره شما را از یاد خدا. کسی که اهل شراب و اهل قمار باشه دیگه اون یاد خدا در وجودش نیست، شیطان این شما رو باز میداره از اون یاد خود. و ان صلات، و شما رو از نمازم باز میداره. این دوتا کار فهل انتم
منتهون،
آیا شما دست بر میدارید از این کارها؟ یعنی با این توضیحاتی که داده شد که گفتیم پلیدیه، کار شیطانه، میخواد رستگار بشید اینا رو ترک کنید، گفتیم که شیطان میخواد بین شما دشمنی بیاندازه، شما را از یاد خدا باز بداره، شما را از نماز باز بداره، همه این مفاسد بود، حالا بازن دوباره شما به سراغ این شراب خورین، یا اینکه نه این نهی را میپذیرید؟ فعل انتم، آیا شما پذیرنده نهی هستید؟ یعنی انتظار اینه که دیگه با این وجود دیگه ایش که سراغ این دوتا چی نرم. فعل انتم منتهون. بعد آیه بعد میفرماد و اطیع الله و اطیع الرسول، اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید رسول خدا را، وحذرو و برحذر باشید. این در واقع یه تأکید بر همون، خدا فرموده شراب حرامه، خدا فرموده قمار حرامه، کار شیطانه، اطاعت کنید خدا را. پیامبر از طرف خدا اینا را فرموده، از پیامبر خدا. البته اینجا دیگه مطلقه در اینها، در همین چیزایی که الان گفتیم حرامه و در سایر چیزایی که خدا حرام کرده. و پیامبر را اطاعت کنید، چه در این دستورات چه در دستورات دیگری. و اطیعوا الرسول، این که البته اختصاص به آن نداره، به اصطلاح منطقی میگیم این یه کبرای کلیه، اونا مصادیق بود، اینجا رو به صورت کلی هر چه خدا فرموده اطاعت کنید و هر چه پیامبر خدا فرموده چی اطاعت بکنید و برحذر باشید. فان تولیتم، پس اگر شما روی گردوندی، با این همه تأکیدی که گفته شد باز مخالفت کردی، خدا فرموده شراب نخورش میخوری، خدا فرموده حجاب داشته باش حجابت کنار میذاری، خدا فرموده مثلا دروغ نگو دروغ گفتی، اگر شما روی گردوندید، از پیغمبر اطاعت نکردید، از خدا اطاعت نکردید، فعلمو انما علی رسولنا البلاغ المبین، بدانید که جز این نیست که بر عهده پیامبر ما رسوندن آشکاره. ما حجت تمام میکنن به تعبیر بنده، حجت تمام میکنیم، ما این پیامبر رو فرستادیم و از او خواستیم که به شما برساند، آشکاران برسانه، که دیگه جای هیچ عذر و بهانه‌ای برای شما نباشه. فعلمو انما علی رسولنا البلاغ المبین. حالا این دو جایه، خودی یکی این که به پیامبر اکرم، پیامبر شما دیگه بیشتر از این وظیفه نداری، شما فقط این رو باید برای مردم بیان کنی، دیگه خدا میدونه خودش با بنده‌هاش که چه کنه. یه نکته دیگه هم به دیگران میگه، ببینید وقتی که ما پیغمبر فرستادیم و رسونده شد، دیگه شمایید که باید ترک کنید. اگر خلاصه ترک نکردید این چیزهای حرام رو و مرتکب گناه شدید، دیگه مسئولیت با خودتونه. در واقع اون کیفر و آثار نامطلوبی که به دنبال داره، اینا دیگه دامنگیر شما میشه و تفسیر خودتونه.
درست، بله.
خب حالا آیه بعد، لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناح فیما تعموا اذا متقوا و آمنوا و عملوا الصالحات. حالا من ترجمهش میگم، خب ترجمهش البته مطلب رو روشن نمی کنه، بده بعد توضیح میده. میگه نیست بر عهده کسانی که ایمان آوردن و کارهای شایسته انجام دادن، بر اونها گناهی نیست. چی نیست؟ گناه. گناه همون گناهه، میگه معرب گناه، پو فارسی میگیم گناه، عربی گناه.
درست.
بر مؤمنینی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادند گناهی نیست در اون چی که خورده اند، در صورتی که البته تقوا داشته باشن، در صورتی که ایمان آورده باشن و عمل صالح
انجام دادن،
بعدم باز تقوا داشته باشن و ایمان داشته باشن، بعدم تقوا داشته باشن و کار نیک انجام بدن. والله یحب
المحسنین.
خب این چی میخواد بفرمایید؟ میگه گناهی نیست در اون چه خوردن، چی خوردن رو اینا. اگه مطلق خوردن یا باشه، خب اینجور نیست که مثلا بگیم حالا اگر کسی ایمان نداشت عمل صالح نداشت هر چی میخوره حرامه. این که این در توضیح این یه شأن نزولی داره که اون شأن نزول روشن میکنه. میگن وقتی که اون آیاتی که برای حرمت شراب و قمار بود نازل شد، مسلمان ها اومدن اینجور گفتن خدمت پیغمبر اکرم، خب ما یک دوستانی داشتیم، یک خیشانی داشتیم، اینا ایمان آوردن، مسلمان شدن، عمل صالح انجام میدادن، مثلا نماز میخوندن با شما، روزه میگرفتن و اینا، اهل ایمان اهل عمل صالح بودن، ولی شراب هم میخوردن، عمل قمار هم انجام میدادن، مال قمار هم استفاده کرد، اینا چی میشه به وضعیت شما؟ خب هنوز اون موقع اعلان نشده دیگه، اوائل اسلام هنوز بله. اینا نیامده، اینا براشون بیان نشده بوده، ولی به هر حال اول دنیا رفتن با قمار و شراب و اینا، یعنی این کارا انجام میدادن رفتن. این آیه میگه جواب اون سوال اونا، که اونهایی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن، در اون چه که خوردن، یعنی اون موقعی که از این مال قمار رو از این شراب خوردن که هنوز دستور براشون نیامده، در اون چه که خوردن گناهی براشون نیست، البته در صورتی که تقوا داشته باشن، نسبت به اون چه که خدا فرموده انجام ندید، انجام نداده باشن، نسبت به اون چه که خدا حرام کرده رعایت کردن، ایمان هم داشتن، عمل صالح هم داشتن، ولی که نسبت به شراب و قمار چون هنوز دستورش به گوششون نرسیده بوده، نسبت به او گناهی برشان
نیستش.
البته تأکید میکنه، البته در صورتی که تقوا و ایمان داشته باشن، تقوا و کار نیک را انجام داده باشن و خدا نیکوکاران را دوست میداره. این در واقع پاسخ این مسئله. یه میگن در زمان بعضی از این خلفا بود، یه کسی را دستگیر کردن به جرم شرابخوری، آوردن میخواستن بهش حد جاری کنن. این گفت که نباید بر من حد جاری بشه، من ایمان دارم، من مسلمانم، عمل سالم انجام میدم، هم ایمان رو بردم، هم به اسلام، به خدا و به پیغمبر، هم نماز میخونم. آیه این آیه خوند براش، این آیه رو خوند و گفت که خب طبق این آیه من گناهی نداشتم، نباید من حد جاری کنی. موندن که چه کنن، جواب نداشتن. بعد به حضرت علی علیه السلام که خبر رسید، اینا حضرت فرمود که نه، ببینید اگر دستور حرمت شراب و قمار به این شخص رسیده باشه، شما اینا به اصحاب نشون بدید، ببینید که آیا این آیات شراب و قمار و اینا پیش ایشون خونده شده یا نه، میدونسته که این آیه نازل شده اینا. این حرفش درست نیست، به این آیه نمیشه، این آیه مال اون موقعی بوده که کسانی هنوز براشون معلوم نشده.
بله.
اما اگر نه، اینا هم کس، این شخص هم کسی بوده که به گوشش نخورد بوده که شراب، مثلا یه جایی بوده که حالا شرابخورینا هنوز بهش گوشش نخورد و نمیدونسته، بعد این تبرئه میشه. اینجوری لازم بیان
کرد.
این حالا اینا باز کسانی در رأس کار قرار گرفتن که خیلی جاها گیر میکردن، که ولی حضرت حلال مشکلات بود، این معروف میگن زیاد دومی گفت دولا علیون لهلکه عمر، و این یه چیزی معروف شد. حالا به هر حال این آیه شریفه معناش با توجه به شأن نزولش آشکار میشه که این نظر داره به اون کسانی که هنوز اون دستور قطعی حرمت شراب و قمار نیامده بوده، اینا از مال حرامی که از قمار به دست می آمده و از شراب استفاده کردن، می فهمن اونا گناهی براشون نیست، در صورتی که ایمان و تقوا و عمل صالح داشته باشن. خب آیه بعدی، یا ایها الذین آمنوا لیبلونکم الله بشیء من الصید. ببینید یکی از چیزایی که در مکه و اطراف اون که حرم هست، حرامه شکاره، اونجا جایز نیست که افراد و مخصوصا کسانی که محرم میشن، یکی از محرمات احرام صیده،
صید
یعنی شکار کردن.
شکار کردن.
خب حالا یه وقت هست که خب حالا تو اون بیابان، تو اون صحرا و اینا چیزایی که بشه شکار کرد وجود نداشته باشه، خود به خود دیگه منتفیه دیگه. الان حاجیای ما که میرن مثلا مکه یا عمره میرن یا مثلا به حج انجام بدن محرم میشن، خیلی شکار و چیزی اونجا نیست الان. ولی اون زمانی که آیه نازل شد اونها، یه زمانی بوده خدا برای آزمایش یه جوری قرار میده که بوده در دسترسشون. این آیه شریف اشاره به او داره، میفرماید ای کسانی که ایمان آوردی، البته حتما خدا شما را میآزماید با چیزی از شکار، یعنی یک چیزایی که به اصطلاح میشه اونا را شکار کرد در دسترس شما قرار بده. تناله ایدیکم و رماحکم، یه جوری اون شکار هست که شما دستتون به اونا میرسه، نیزه هاتون به اونا، رماح یعنی نیزه ها، ایدی هم یعنی دست، یعنی اونها دست شما، دستان شما و نیزه های شما به اونا میرسه، یعنی در دسترستون هست. ولی بدانی آزمایش ها، حالا اومده در اطرافت مینی خیلی راحت میشه اون آهو رو مثلا شکار کنی، راحت میشه پلون مثلا حیوان رو شکار بکنی، یه وقت این کارا نکنی. این آزمایش الهیه. لیعلم الله من یخافه بالغیب، تا اینکه خدای متعال عالم شود بر این که شما ببینید آیا خدا رو از خدا ترس دارید یا نه. یعنی اگر یه جای کسی نبود، یه شکاری هم بود راحت هم میشد شکار بکنی، هیچ کس هم الان اونجا نیست که ببینه، ببینه چه کار میکنی، برای آزمایش شما که معلوم بشه که آیا شما معلوم. الان اینو میگن که یعنی عملا ها معلوم بشه، خدا میدونه بالاخره این بندش این ترک داره یا نداره، ولیکن باید این آزمایش بشه که ببینید در خارج آیا این چیزی را که برش، این شکاری را که برش حرامه ترک میکنه یا نه. لیعلم الله، تا خدا بداند کسی را که میترسد از او به غیب، یعنی در پنهانی، در نبودن کسی غیر از خدا اونجا. فمن اعتدا بعد ذلک، هر کس تعدی کند یعنی تجاوز از قانون الهی کنه بعد ذلک، یعنی بعد از این بیان، فله عذاب علیم.
بله.
یا ایها الذین آمنوا لا تقتلوا الصید و انتم حرم، ای کسانی که ایمان آوردید نکشید صید را، شکار را، در حالی که شما محرم هستید. انتم حرم یعنی محرم هستید، وقتی مکه رفتید در حال احرامید شکار را شما، حتی چیزایی هم که ممکنه مثلا فرض کن در حال غیر محرم بودن حلاله، ولی در حال محرم بودن حرام بر شما. و من قتله منکم متعمدن، هر کس از شما اون شکار را بکشد عمدن، هر کس اون عمدن اون شکار را بکشه، متعمدن که گفته یا خطایی مثلا از دستش چیزی در رفته و افتاده مثلا روی او و به هر حال اون مرده است و اینا، اون نه، ولی اونی که عمدن اون صید را و اون شکار را میکشد، این کیفر داره. حالا کیفرش همون یه مثلا کفاره هست. چه چیزی را؟ گفته مثل ما قتل من النعم، باید مثل اون چیزی را که شکار کرده و کشته، اون چیزی از شکار را که کشته از چارپایان، این را بیاد به عنوان کفاره. مثلا حالا گاهی مثلا گفتن که شتر مرغه که یک شکار بزرگیه، مثلا باید شتر بکشه. یه گاهی مثلا ممکنه یه چیزی باشه این معادلش گاو باشه، یا معادلش مثلا یه گوسفند یا آهوی کوچک بوده مثلا، اینا یک گوسفند مثلا. خب اینا کی تعیین کنه؟ فرماد یحکم به ذو عدل، این دو نفر عادل حکم کنه که این معادل او هست. یعنی باید همانند اون را، اگر این شکار را کشت، همانند اون را بیاد قربانی کنه.
بله.
که اون همانند بودنش را دوتا عادل از شما این حکم کنه که این معادل او هست. خب اینا چکار کنه؟ کجا؟ هدیاً بالغ الکعبه، این یه قربانی هست که باید برسد به کعبه، یعنی باید در اطراف خانه خدا باشه، در اونجا این کار انجام بگیره. خب این حالا یا این کارو بکنه که یه قربانی معادل اون انجام بده، او کفارتون طعام و مساکین، یعنی یه کفاره که طعام خوراک مسکین ها باشه. خب این حالا چه مقدارش؟ گفتن اونم باز دوباره باید ببینیم معادل اون قربانی. حالا قربانی ممکنه الان اون گوسفند پیدا نکرده همسان اینا، یا نه اصلا مخیره که میتونه قضا بده به مسکین ها، اما چقدرشه دیگه اینجا آیه معین نکرده، که اینا رو باید از روایات ما استفاده
بکنه.
بعد میفرماید این که او عدل و ذالک سیاما، یا معادل آن را روزه بگیر.
روزه بگیر.
خب همه اینا که گفتیم کفاره داره، این سید کشتین، این برای چیه؟ برای این که این وبال، یعنی اون به هر حال پیامد کارش را، اون کیفر عملش را این بچشه. لیذوق، این کار غلطی کرده، سید را نمیبایست بکشه در حال احرام، نباید شکار را بکشه اینها. حالا که این گناه کرده، میگیم باید این کفاره را بده، این که گفتیم سه چیز است اینها، برای این که بچشد اون نتیجه کارش، اون کیفر عملش رو، وبال یعنی همون کیفر عمل، کیفر کارش رو. لیذوق وبال امره. عفا الله عما سلف. خب حالا ممکن این سوال پیش بیاد که یه عده هنوز قبل از اینکه این دستور بیاد این کار کردن، صید کشتن، میگه اون چرا که گذشته خدا عفو کرده. عفا الله عما سلف، این مال از حالا به بعد دیگه. و من عاده فینتقم الله من، کسی که برگردد، یعنی بعد از این که این احکام گفته شده دوباره به اون کار اشتباه برگرده، قبلا نمیدونسته سید را کشته، اون را خدا عفو کرده، ولی حالا با وجود این که بیان شده براش و میدونه، بازم دوباره سید را بکشه، عاده یعنی برگرده به این کار بعد، اینجا خدا ازش انتقام میگیره. فینتقم الله من، خدا به نظوم اون را کیفر میکنه، انتقام میگیره، کیفر میکنه، مجازاتش میکنه. والله عزیز ذو انتقام، و خداوند صاحب عزت است، تواناست، عزیز یعنی نفوذ ناپذیر، هیچ که نمیتونه در برابر خدا عرض اندام کنه بیسته. ذو انتقام، و خدا هم صاحب انتقامه، یعنی کار بدی را که انسان انجام بزن اون را کیفر بشون میده. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجم. خیلی ممنونم جناب استاد، سپاسگزارم از شما، سلامت باشید. و خیلی ممنون و تشکر میکنم از شما بیننده عزیزم که با ما همراه بودید. الحمدلله برای بیت روزی که امروز هم نصیب ما شد و در مصدر قرآن کریم بودیم دقایقی رو. خیلی ممنونم از همراهیتون. ان شاءالله دعا کنیم هر جا هستیم بتونیم که عامل به دستورات قرآن کریم ان شاءالله باشیم. در پناه حضرت حق باشید. یا علی مدد. خدا نگهدار. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم.